محکومیت حمله رژیم صهیونیستی. این روابط به گونه‌ای بوده که ایران هر وقت بلای طبیعی در پاکستان رخ داده، اولین کشوری که در منطقه حاضر بوده ایران بوده و در ادوار مختلف روابط همواره در سطح عالی بوده و به خصوص به دلیل مرز حدود 900 کیلومتر 1000 کیلومتری بین دو کشور و داد و ستدهایی که بین دو کشور است، این دو کشور همواره در کنار هم بودن و سفرهای مختلفی بوده. ما از زمانی که آقای شهباز شریف بر سر اقتدار اومدن، ایشون دو بار سفر، یک سفر جامعه رئیسی شهید رئیسی به پاکستان رو داشتیم، متعاقب اون یک ملاقات با شهید رئیسی در مرز داشتن آقای شهباز شریف، بعد از اون دو بار به ایرانشون تشریف آوردن و به همین صورت آقای دکتر پزشکیان در مرداد ما یک سفر رسمی به پاکستان داشتن. ما همواره سفرهای بین مقامات عالی رتبه دو کشور رو داریم. آقای قالیباف اونجا تقریبا با تمام مقامات عالی رتبه پاکستان ملاقات کردن، در رابطه با مسائل مختلفی مذاکره شد، از جمله گسترش تجارت بین دو کشور که هدف گذاری شده برای 10 میلیارد دلار در سال تاکید شد و پیگیری شد این توافقاتی که قبلا انجام شده بود، و همینطور در رابطه با موضوعات مختلف و جمله امنیت و بازارچه‌های مرزی به خصوص، و یک راهکاری که یک دستور عملی که جدیداً از طرف دولت پاکستان ارائه شده در رابطه با تهاتر کالا در مرزها و ایجاد بازارچه‌های مرزی، در همه موارد صحبت شد.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان عزیزم که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به تمجید برنده نوبل صلح از جنایتکاران صهیونیستی واکنش نشان داد و نوشت جایزه نوبل مدت هاست، اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. عراقچی در حساب ایکس خود نوشت برای بسیاری از مردم در سراسر جهان جایزه نوبل مدت هاست، اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. دلیل این فروپاشی آن است که این جایزه همواره به عنوان ابزاری برای حمله به دولت‌های غیر غربی که دشمن منافع غرب تلقی می‌شوند مورد استفاده قرار گرفته است. ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد و با تروریست خواندن حماس، حزب الله و حوثی‌ها از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرح‌های ترامپ علیه ونزوئلا شامل مداخله نظامی شده است. رویداد دیگر این که امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌های رسمی جداگانه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و مایکل امران کانو، رئیس دوره شورای امنیت، درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نقش مستقیم این کشور در تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود، این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین المللی موجود برای تضمین پاسخگویی کامل آمریکا و مقامات آن و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین الملل در قبال جانباختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیانهای وارده به ایران و مردم آن بار دیگر مورد تأکید قرار می دهد. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه این برنامه را، و البته خبرهای بیشتر را میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیباییتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
به نام نامی ایران،
سال 1404
است. سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری.
فولاد،
پیشرفت در
سرمایه گذاری در طول.
گندم، غذا،
جهاد سازنده،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نفت،
تلاش، انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه مسیر افتخار همراه شما هستیم. برنامه‌ای که با مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تولید تهیه و پخش می‌شود. همراهان گرامی، در برنامه‌های پیشین درباره نقش سرمایه انسانی با عنوان مهمترین متغیر توسعه سخن گفتیم و تجربه کشورهای موفق را مرور کردیم. امروز می‌خواهیم یک گام جلوتر برویم و به این پرسش اساسی بپردازیم که چرا سرمایه انسانی در برخی کشورها توانست موتور رشد اقتصادی شود، در حالی که در برخی دیگر این ظرفیت بالفعل نشد و حتی با مهاجرت گسترده نخبگان و کاهش توان داخلی انجامید. لطفاً در برنامه امروز مسیر افتخار ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، سرمایه انسانی صرفاً به معنای افزایش شمار دانش آموختگان دانشگاهی یا گسترش مراکز آموزشی نیست. کیفیت آموزش، میزان ارتباط آن با بازار کار و توانایی نظام آموزشی در پرورش تفکر نقادانه، خلاقیت و مهارت‌های نوین اهمیت حیاتی دارد. برای نمونه، سنگاپور و کره جنوبی به خوبی نشان دادند که بدون برنامه ریزی دقیق برای پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار جهانی، حتی بهترین نظام آموزشی نیز نمیتواند به توسعه منجر شود. آنان از همان دهه 1970 میلادی آموزش را بر مبنای نیازهای واقعی اقتصاد سازماندهی کردند. نتیجه این شد که سرمایه انسانی آنان نه تنها بر رشد صنعتی و فناوری کمک کرد، بلکه در سطح جهانی نیز به مزیت رقابتی تبدیل شد. در کشورهایی که چنین پیوندی ایجاد نشد، شاهد شکاف عمیق میان دانشگاه و اقتصاد هستیم. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار بالاتر از میانگین جامعه است. این یعنی هزینه های سنگین آموزشی به هدر می رود و سرمایه انسانی نه موتور توسعه، بلکه منبعی برای نارضایتی اجتماعی و مهاجرت می شود. اندیشکده بروکینگز در گزارش تازه در سال 2025 میلادی اشاره می کند که مهمترین چالش کشورهای در حال گذار تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه مولد است. و بیان دیگر، اگر دانش و مهارت در خدمت تولید، نوآوری و رقابت پذیری قرار نگیرد، هیچ کشوری نمیتواند تنها با گسترش آموزش عمومی مسیر توسعه را طی کند. این همان نقطه است که بسیاری از کشورها از جمله ایران با آن روبرو هستند. در ایران طی 4 دهه گذشته سرمایه گذاری گسترده‌ای در گسترش آموزش عالی صورت گرفته و میلیون‌ها نفر در رشته‌های مختلف دانشگاهی تحصیل کردند. اما واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از این نیروها نتوانستند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بیابند. یکی از دلایل اصلی این وضعیت عدم هماهنگی میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار است.
We'll be right back. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید.
از انقلاب تا امروز،
روایت ایران سازنده. سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
همراهان گرامی، در برنامه امروز با شما از اهمیت و ارزش سرمایه انسانی صحبت می‌کنیم. تجربه کشورهای شرق آسیا نیز همین را نشان می‌دهد. آنان تنها با آموزش رسمی بسنده نکردند، بلکه سلامت و رفاه اجتماعی را نیز به عنوان بخشی جدا نشدنی از سرمایه انسانی در نظر گرفتند. چین از دهه 1980 میلادی با موازات اصلاحات اقتصادی سرمایه گذاری وسیعی در بهداشت عمومی انجام داد. مالزی نظام بیمه درمانی خود را گسترش داد تا فقر در جامعه کاهش یابد. ویتنام با اجرای برنامه‌های واکسیناسیون همگانی توانست پایه‌های نیروی کار سالم و توانمند را تقویت کند. این کشورها دریافتند که نیروی کار بیمار و فرسوده حتی اگر تحصیلات عالی داشته باشد نمی‌تواند با مشارکت پایدار در توسعه کمک کند. عامل مهم دیگر مهارت آموزی است. بانک توسعه آسیایی در گزارشی در سال 2024 تأکید می‌کند که نظام‌های آموزش فنی و حرفه‌ای پلی حیاتی میان آموزش رسمی و بازار کار هستند. کشورهایی مانند آلمان و ژاپن دهه‌ها پیش از این پل را ایجاد کردند و امروز بخش بزرگی از موفقیت صنعتی خود را مدیون آن هستند. در آسیا نیز کره جنوبی و تایوان نمونه‌های موفقی هستند که با طراحی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و پیوند مستقیم با صنایع، شکاف میان دانشگاه و بازار کار را پر کردند. نوآوری و پژوهش نیز رکن دیگر سرمایه انسانی است. امروز در دنیای هوش مصنوعی، انرژی‌های نو و اقتصاد دیجیتال، کشوری موفق است که بتواند دانش جدید تولید و آن را تجاری سازی کند. چین طی دو دهه اخیر با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش‌های کاربردی و ایجاد پارک‌های فناوری سهم خود را در ثبت اختراعات جهانی افزایش داده است. هند نیز با پرورش نیروی انسانی در فناوری اطلاعات و صادرات نرم‌افزار نمونه‌ای بارز از بهره‌برداری موفق از سرمایه انسانی در مسیر جهانی شدن است. همراهان عزیز، اندیشمندان توسعه در ایران بر ابعاد گوناگون سرمایه انسانی تاکید کردند. حسین عظیمی توسعه را شکوفای استعدادهای انسانی می‌دانست و هشدار می‌داد که بدون سرمایه گذاری در آموزش با کیفیت و فرصت‌های برابر، پیشرفت‌ها سطحی و شکننده خواهد بود. موسی غنی نژاد بر آزادی‌های فردی و اقتصادی به عنوان بستری برای نوآوری و شکوفایی تاکید دارد. مسعود نیلی بزرگترین معضل ایران را تله سیاست‌گذاری کوتاه مدت می‌داند که مانع بالفعل شدن ظرفیت‌های انسانی می‌شود و فرشاد مؤمنی یادآور می‌شود که نابرابری و فقدان عدالت آموزشی سرمایه انسانی را به شدت تضعیف می‌کند. اگر این دیدگاه‌ها را کنار هم بگذاریم، می‌توان گفت سرمایه انسانی در ایران نیازمند سه تحول بنیادین است. نخست، اصلاح نظام آموزشی و تمرکز بر کیفیت به جای کمیت. دوم، ارتقای سلامت عمومی و رفاه اجتماعی. و سوم، بازآفرینی نظام مهارت آموزی و پیوند عمیق‌تر دانشگاه با صنعت و بازار کار.
هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارا دیارا عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
دوستان عزیز. تجربه کشورهای مانند کره جنوبی نشان می‌دهد که حتی در شرایط درآمد سرانه پایین، سرمایه‌گذاری پایدار بر آموزش و مهارت آموزی می‌تواند نقطه جهش ملی باشد. در ایران اما آموزش و سلامت اغلب نخستین قربانی بحران‌های اقتصادی بودند و همین موتور توسعه انسانی را تضعیف کرده است. همراهان گرامی، مرور تجربه ها و دیدگاه ها نشان می دهد که همه مسیرها در نهایت به یک اصل مشترک می رسند. بدون سرمایه انسانی توانمند، توسعه نپایدار و نفراگیر است. ایران از زیرساخت انسانی بزرگی برای جهش برخوردار است. جمعیتی جوان، تحصیل کرده و خلاق. اما این ظرفیت تنها زمانی بالفعل خواهد شد که سه رکن آموزش با کیفیت، سلامت فراگیر و مهارت آموزی پویا در بستر نهادی آزاد، عادلانه و آینده نگر تقویت شوند. اگر این مسیر طی شود، سرمایه انسانی می تواند همان نقشی را در ایران ایفا کند که در کره جنوبی، چین یا هند ایفا کرد و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز مسیر افتخار رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره‌ای بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل 12 این کتاب با ما همراه باشید. زری با امارت که رسید دوباره داد زد. هیچ کس نیست؟ سرکله پیرمرد پشت دریچه یکی از زیرزمین ها پیدا شد و یک چشمش از سوراخ پنجره سنگی مشبکی که با گل و بت تزئین شده بود با او نگاه کرد. بعد آمد بیرون، پرسید: خانم چرا خودتان زحمت کشیدید؟ و بعد گفت: بفرمایید سر خزانه ها، هر چه میل دارید بردارید. منتظر گل نسترن بودیم که نیامد. گل ها ضایع می شوند. میگویند شهر را قرق کردند، دختر حاکم را اسب برداشته، نمیگذارند هیچ باری به مقصد برسد. زری مشربه ها را زمین گذاشت. عرقگیر گفت: من میروم در باغ، بچه ها را فرستادم دنبال بار، ببینم پیدایشان میشود. میدانم که گل ها پلاسیده میشوند. حالا لازم است دختر سوار اسب شود که اسب برش دارد. آخه لا مذهب ها، گل که طاقت آدمیزاد را ندارد، آن هم گل نسترن. باید سحر چیدشان و صبح زود ریختشان به خزانه. تو این آفتاب مگر میشود گل را معطل کرد؟ زری نمیدانست باید خوشحال بشود یا غمگین. دختر حاکم هم به هر جهت بچه مادری بود که پایش زحمت کشیده. سحر نجیب است، سوارش را پرت نمی کند. اما دختره چقدر خواهد ترسید و مادرش چه شوری خواهد زد. مشربه ها را برداشت و به زیر زمین رفت. چه عطری در فضا گسترده بود و چقدر خنک بود. سرپوش های مخزن های سنگی را که مخصوص جوشانیدن گل ها بود برداشته بودند و به دیوار تکیه داده بودند و سر لوله های نیی و نیچه ها را که از خزانه ها به منبع می رفت خشک بود و مثل دفعه های قبل که دوغلوها را به تماشا می آورد، جوی های باری که عرق های خوشبو از آنها نمی ریخت. منبع ها یکی پر و دیگری تا نیمه گلاب داشت. قرابه های پر از گلاب دور تا دور زیر زمین چیده شده بود. لنگه در کوتاهی را باز کرد و خم شد و به زیر زمین دوم رفت. یکی از مشربه ها را در منبع اول فرو برد و از عرق شاتر را پر کرد. چقدر دلش می خواست همانجا روی خاک نمناک زیر زمین کنار خزانه های آبهای معطر بخوابد. به خانه که برگشت صدای همهمه ای از دور شنید، اما گوش دیگران به این همهمه بدهکار نبود، وگرنه سرشان را بلند می کردن. صدای ازدحام جمعیت و صدای ماشین در هم آمیخت و نزدیکتر شد. به تپه نگاه کرد. روی تپه پرنده پر نمی‌زد. خسرو کاغذش رو می‌نوشت و یوسف کتابی را ورق می‌زد و می‌خندید. پرسید: کو بچه‌ها؟ هیچ کس جواب نداد. از نو نظرش به تپه جلب شد. دو تا ماشین پشت سر هم کجکی در دامنه تپه راندند. صدایی گفت: دارد می‌آید رو به تپه. سر و کله آدم‌های پیدا شد که رو به تپه نهادند. خسرو گفت: کاغذم را تمام کردم. پدر، گوش می‌دهی برایت بخوانم؟ یوسف کتابش را بست و از روی صندلی راحتی پا شد و به تپه نگاه کرد و پرسید: واخن چه خبر است؟ خسرو هم پا شد و رفت روی ایوان و گفت: چقدر پای تپه آدم جمع شده؟ 4 تا 5 تا ماشین. صدای آمد که: دیدی؟ اونها. و صدای آمرانهی که: تیر نینداز احمق. و صدای جیغ. جمعیت دامنه تپه هر آن زیادتر می شد. یک پاسبان و 2 ژاندارم و 2 تا ماشین دیگر که باز کجکی از دامنه تپه گذشتند. ماشین اول بوقی می زد که انگار سرشیر آورده و چه گرد و خاک می انگیخت. خسرو پرسید: جنگ شده پدر؟ صدایی آمد که: رفت رو تپه. و صداهای دیگر در ازدحام جمعیت گم می شد. زری گفت: با گمانم سحر باشد. عرقگیر همسایه می گفت دختر حاکم را اسب برداشته. یوسف دست گذاشت روی دلش و قاه قاه خندید و گفت: عجب جنگی، این همه بسیج برای یک کره اسب؟ اونها سحر است، سوارش را از بالای تپه پرد نکند خوب است. اما خانم همانطور پشت به تپه نشسته بود، حتی سر بر نگردانید. در حالی که کوشش می کرد سوزن را نخ کند گفت: این سوزن نخ کردن است. اگر نخ را درست رو به چشمه سوزن بگیری و چشم و چارت هم درست ببیند، همان بار اول سوزن را نخ میکنی. اما اگر چشمهایت مثل چشمهای من کورمکوری بود، هی باید نخ را با آب دهن تر کنی و با دندان باریک کنی و به جایی که خیال میکنی چشمه سوزن است نزدیک کنی. نخ آنقدر پس و پیش میرود تا آخر به طور اتفاقی از چشمه سوزن می گذرد. حالا هم خسرو اسب تو به طور اتفاقی با پای خودش به سمت تو آمده. برو ببینم چطور درز و دوز می کنی. یوسف دست گذاشت پشت خسرو و گفت: اما جانت راست می گوید. برو بابا جان. خسرو از روی ایوان پرید پایین و دوید. زری با وجودی که از کنایه عمه خوشش نیامد، کنار او زانو زد و سوزن و نخ را گرفت و برایش نخ را به سوزن کشید. عمه گفت: ولی همیشه هم تقصیر تو نیست، نمیگذارند تو از اول راه را درست بروی و بعد مجبوری آنقدر سرت به سنگ بخورد تا راهی را که کش رفته ای جبران کنی. یوسف گفت: خواهر، از وقتی تصمیم به مهاجرت گرفته ای برای خودت یک پا فیلسوف شده ای. عمه آهی کشید و گفت: پیرسوک.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و 5 شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. زری دید که ماشینی با دشواری روی تپران. سحر آن بالا شروع کرد به راست و به چپ متمایل شدن و شیه کشیدن. سوارش دست انداخت و یال زردش را محکم گرفت و چنان جیغی کشید که صدایش ازدحام جمعیت را در هم نوردید. مادیان و اسب قزل از طویله در جواب سحر شیه کشیدن. یوسف گفت: می دانستم روز اولی که بیرون از چهار دیواری باغشان سوارش شوند رو به استبل قدیمش تاخت می کند. اما گفت: باز گلی با جمال حیوان. ماشین نو سیاه درازی از راه رسید. پاسبان سلام نظامی داد و ژاندارم‌ها پیشفنگ کردند. راننده بیرون جست، اما مردی که صندلی عقب نشسته بود خودش در را باز کرد و پیاده شد. زری شناختش، خود حاکم بود. ماشین دیگری آمد و درست پشت سر ماشین حاکم ایستاد. زینگر با دو سرباز هندی از آن پیاده شدند. زینگر با حاکم دست داد. مردم از حرکت بی هوای ماشین ها هی پراکنده می شدند و باز جمع می آمدند. ماشینی هم که رو به تپ پرانده بود عقب زد، بی این که بوق بزند. لابود می ترسید سحر از نو رم کند. حاکم و زینگر هر دو پشت به باغ داشتند و بعد رو کردند به باغ و حاکم با دست اشاره کرد. راننده جلو آمد و حاکم چیزی به او گفت و راننده رو به باغ آنها آمد. اما از در باغ که در دامنه تپه بود تو نیامد، هرچند لنگه در باز بود. معلوم بود که باغ را دور خواهد زد. زری پسرش را نمی‌دید و در جمعیت چشم به دنبالش داشت. واقعا حالا موقعش بود. چرا پیدایش نبود؟ ماشین فرمانده قشون هم سر رسید و فرمانده قشون و سه تا افسر از ماشین پیاده شدند و درهای ماشین را محکم رها کردند که با صدا بسته شد و ماشین راه افتاد و از کنار ماشین های حاکم و زینگر به سختی و یکوری گذشت. فرمانده قشون اطرافش را نگاه کرد. افسرها دست گذاشتند روی شمشیرهایشان و تپه را در پیش گرفتند. سربازهای هندی با فرمانده سلام نظامی دادند. دست زینگر داشت با سلام بالا می رفت که فرمانده قشون جنوب دستش را گرفت و پایین آورد و بعد خودش به حاکم سلام نظامی داد. حالا یوسف دوربین داشت و گاه خودش با دوربین تپه را زیر نظر می گرفت و گاه دوربین را می داد دست زنش. سحر چند بار شیه کشید. سوار گردن اسب را چسبیده بود و سرش را گذاشته بود روی یال اسب. پاهای سحر روی سنگلاخ‌ها می سرید. به چپ می رفت و براست متمایل می شد. فرمانده قشون جنوب چوب سیاه کلفت کوتاهی دستش بود. از حاکم و زینگر جدا شد و رو به تپه نهاد و داد زد: گیلی جان، پاهایت را از رکاب درآر. یک وری بشین و جست بزن پایین. صدای گیلانتاژ آمد که: می ترسم. یوسف گفت: عجب احمقیست. و زری نفهمید مقصودش فرمانده بود یا گیلی جان. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 64مین برنامه از سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیز، ما در چند برنامه بحث شیرین موسیقی را دنبال می‌کنیم. ما در برنامه پیش گفتیم که با مهاجرت بخشی از اهالی موسیقی هندوستان در زمان امیر شیرعلی خان به افغانستان، یک جریانی از موسیقی کلاسیک با سبک و حال و هوای هندی در افغانستان رایج شد که این جریان در ابتدا البته بیشتر رنگ و بوی هندی داشت و شعرها و نواهایی که در اونها ارائه می شد به زبان هندی بود، منتها بعد از او کم کم آمیزش پیدا کرد این جریان با موسیقی افغانستان و شعر فارسی. طبیعتاً در این بین نقش فرزندان این هنرمندان بزرگ که در افغانستان کودکی را سپری کرده بودند، در مکتب‌های افغانستان درس خوانده بودند و با زبان فارسی بیشتر آشنا شده بودند، خیلی مؤثر بود. از این جمله هست استاد قاسم، یکی از هنرمندان بزرگ معاصر کشور ما. استاد قاسم فرزند ستارجو، یکی از هنرمندان موسیقی است که از هندوستان می آید و در کتاب جناب عبدالوهاب مددی سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان که در برنامه قبل هم گفتیم که یکی از منابع مهم در تاریخ موسیقی کشور ما هست، اتفاقا در این مورد روایتی وجود داره و قصه ای که در حضور عبدالرحمن خان این گروه آوازخوانان در حال آوازخوانی هستند و عبدالرحمن خان غزلی از حافظ پیشنهاد میکنه که اینها بخوانند، که در این بین استاد قاسم جوان یا در واقع نوجوان در سنین 12-13 سالگی بلند میشه و میگه که من میتونم این غزل رو بخوانم، در حالی که دیگر هنرمندان قادر نبودن، و بعد این شعر حافظ رو میخوانه و از اون به بعد کسانی از این نسل از هنرمندان آمدن و شعر فارسی رو در این موسیقی کلاسیک تجربه کردن و به این ترتیب سبک خاصی در موسیقی افغانستان به نام غزلخوانی پدید آمد که تا به امروز رواج داره و یکی از شاخه های بالنده موسیقی ما است و هنرمندان بزرگی در این عرصه ظهور کردند که باز ما در برنامه های بعد بیشتر اینها رو معرفی خواهیم کرد. به هر حال نقش چند تن از این هنرمندان نسل دوم در موسیقی افغانستان بسیار برجسته است. یکی از این هنرمندان استاد قاسم هست که هم خودش آوازخوان بزرگی هست و هم فرزندان و شاگردان او جزو آوازخوانان و کلاسیک خوانان مهم کشور میشن، به گونه ای که ما یک جریان بالنده و مهم از موسیقی افغانستان داریم که به استاد قاسم وصل میشه. هم فرزندان استاد قاسم مثل یعقوب قاسمی و یوسف قاسمی و هم شاگردان ایشان مثل استاد رحیم بخش و بسیاری از کسان دیگر در موسیقی ما منتسب به این جریان هستند. و یکی دیگر از هنرمندان این نسل که او هم باز جریان ساز هست، استاد غلام حسین هست. استاد غلام حسین فرزند عطا حسین، یکی از هنرمندان مهاجرت کرده از هندوستان بوده و نقش مهم او علاوه بر آوازخوانی در آموزش موسیقی در نهادهای آموزشی کشور بوده. در مکاتب، در دانشگاه ها و در مراکز مختلف ایشان نقش داشته در پرورش یک نسل قابل توجهی از آوازخوانان و همچنین آهنگسازان موسیقی افغانستان.
شب ما تا بیل شب دلم بیتا بیل شب شب ما تا بیل شب دلم بیتا بیل شب تو زلف دلبری من با پیچو تا بیل شب شب ما تا بیل شب دلم بیتا بیل شب
و البته باید اشاره بکنیم به فرزند نابغه استاد غلام حسین به نام محمد حسین سراهنگ که ما با عنوان استاد سراهنگ او را میشناسیم و ما در یک برنامه دیگر باز مستقلن به استاد سراهنگ خواهیم پرداخت، به این دلیل که معروفترین و شاخصترین هنرمند افغانستان در آوازخوانی در همین سبک موسیقی کلاسیک است. وقت این برنامه ما به پایان رسیده دوستان عزیز. به امید خدا در برنامه بعد باز ما بحث موسیقی را همچنان دنبال خواهیم کرد تا چند برنامه دیگر. با ما باشید. خدا حافظ شما.
در آغاز هر کی را بینی دمس میرو وفای میزند شب ما
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید دوستان عزیز. تکرار برنامه اقبال ادب آماده پخش است، تقدیمتان میشم.
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
چمنزادیم و از یک شاخ ساری،
تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاری.
اقبال ادب. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. ما در مجمع برنامه اقبال ادب سعی کردیم که طی 15 برنامه علامه اقبال لاهوری را خدمت شما تا حدودی معرفی بکنیم. هفته گذشته با شما خداحافظی کردیم و گفتیم آخرین قسمت این برنامه تقدیمتان میشه. اما این هفته به دلیل اینکه مصادف شد با سالروز میلاد اقبال لاهوری و بزرگداشت این شاعر بزرگ فارسی گوی، با ویژه برنامه اقبال ادب خدمت شما رسیدیم. امروز 148مین زادروز علامه اقبال، معروف به اقبال لاهوری است. شخصیتی که از وی به عنوان شاعر مشرق یاد می شود و اشعار زیادی نیز به زبانهای فارسی و اردو سرود است. اقبال نخستین کسی است که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان شبه قاره مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال لاهوری در این کشور به طور رسمی شاعر ملی خوانده می شود. اندیشه ها و آثار ادبی اقبال لاهوری در جهت رشد فکری مسلمانان و جهان اسلام، برائت از تفرقه، ظلم ستیزی و یکدلی برای مقابله با دشمنان مشترک قرار دارد. اشعار علامه اقبال که بیشتر آن به زبان فارسی تألیف و سروده شده است، به عنوان نماد اسلامی برای جهانیان مثال زدنی می باشد و این یک عامل بزرگ در پیوستگی روابط تاریخی و عمیق دو کشور دوست و همسایه، یعنی ایران و پاکستان، به شمار می رود. محمد اقبال لاهوری آزادی و عدالت را مهمترین سلاحی زندگی بشر می دانست. او توانست اندیشه بیداری اسلامی را که پیشتر به وسیله مصلحان اجتماعی ایجاد شده بود را در ذهن مسلمانان بیدار کند و این گونه به عنوان یکی از روشنگران اسلامی شناخته شود. مردم پاکستان هر سال روز 9 نوامبر یا 18 عقرب را به عنوان سال روز تولد علامه اقبال لاهوری جشن می گیرند. با ما در برنامه این هفته اقبال ادب همراه باشید. محمد اقبال لاهوری، شاعر پارسی سرا، در 18 عقرب سال 1256 در شهر سیالکوت واقع در ایالت پنجاب پاکستان چشم به جهان گشود. کودکی که به باور استاد مشایخ فریدنی، محقق معاصر ایرانی، بعدها توانست مسلمانان هند را از خواب غفلت بیدار کند و آنان را به سرمنزل سعادت رهبری نماید. اقبال خود درباره تولدش چنین گفته است: نعرزد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. نیاکان اقبال از برهمنان کشمیر بودند که به دین اسلام مشرف شدند. پدرش نور محمد که به تجارت مشغول بود، علاقه بسیار به همنشینی و مصاحبت اهل علم و عرفان داشت. محل کار او به صورت دارالعلمی در آمده بود که معتقدان مشربهای مختلف اسلامی در آن جمع می شدند و به بحث و تبادل نظر می پرداختند. و همچنین مردی پارسا بود و خواندن قرآن مجید را موجب پیشرفت دنیا و آخرت می دانست و پیوسته به فرزندش اقبال توصیه می کرد که قرآن را چنان بخوان که گویی خداوند با تو هم کلام است. مادر اقبال نیز زنی پارسا و متدین بود و شوق دینی در جان و دلش خانه داشت. اقبال در دامان چنین خانواده‌ای رشد کرد و پرورش یافت و درس تقوا و ریاضت آموخت. او از همان آغاز کودکی در محیط خانه با اشعار عرفانی و اخلاقی شاعران بزرگ ایران همچون سنایی غزنوی، عطار نیشابوری، عراقی، جامی، حافظ، مولوی و سعدی آشنا شد. اقبال تحصیلات نخستین خود را در زادگاهش سیالکوت پنجاب با فرا گرفتن قرآن و آموختن خواندن و نوشتن آغاز کرد. وی پس از گذراندن دوره دبستان و اول متوسطه به کالج اسکاچ میشن سیالکوت رفت. اقبال در این دانشکده علاوه بر فراگیری علوم متداول، زبان فارسی و عربی را نیز در محضر مولوی سید حسن معروف به شمس العلماء که از دوستان پدرش بود فرا گرفت و به یادگیری ادبیات اردو رغبت فراوان نشان داد. وی در همین زمان و تحت تأثیر تعالیم استادش شمس العلماء بود که به سرودن اشعار اردو ترغیب شد. اقبال در سرودن اشعار اردو چندان پیشرفت کرد که بسیاری از بزرگان ادب اردو شعرش را ستودند و تحسین کردند و این در حالی بود که اقبال هنوز جوانی 20 ساله بود. بلند و طبع ترقیجوی اقبال او را بران داشت که به دنبال حرفه پدر نرود و خود را پایبند تجارت نکند. پس برای ادامه تحصیل به لاهور رفت. به باور استاد مشایخ فریدنی او دریافته بود که برای جامعه مسلمانان هند رسالتی به عهده او گذاشته شده که باید آن را به سرانجام برساند. او چون محیط سیالکوت را برای این کار کوچک می دید و لاهور رفت و در دانشکده دولتی لاهور در مقطع فوق لیسانس در رشته فلسفه مشغول به تحصیل شد. اقبال نزد سر تامس آرنولد که از استادان و محققان علوم اسلامی بود به تحصیل پرداخت. وی به نقش جهانگیر اندیشه و فرهنگ اسلامی پی برد و تا پایان عمر تمام همت خود را صرف گسترش آن کرد. وسعت اندیشه و خلاقیت فکری و شوق و عشق اقبال به فلسفه به حدی بود که در زمانی اندک دکتر آرنولد را مجذوب خود کرد، تا جایی که دربارش گفت این دانشجو استاد را محقق و محقق را محقق تر می سازد. لاهوری در سال 1915 نخستین اثر جاودانی خود را که مثنوی به زبان فارسی بود با عنوان اسرار خودی و رموز بی خودی منتشر کرد. این کتاب که منتقدین و ادبپژوهان از آن به عنوان دکترین سیاسی دینی اقبال یاد کردند مورد استقبال عمومی قرار گرفت. اقبال در سال 1926 به عنوان نماینده مسلمانان در مجلس هند انتخاب شد و توانست چند حکم اسلامی را به صورت قطعنامه در مجلس به تصویب برساند. او از همین زمان بود که با سلسله سخنرانی هایی تحت عنوان احیای افکار دینی اسلام فعالیت جدی خود را برای استقلال مسلمانان هند به صورت کشوری واحد آغاز کرد و رهبری مسلمانان هند را به دست گرفت. اقبال در سال 1930 بر ریاست اجلاس سالانه مسلم لیگ برگزیده شد و در آنجا نظریه تاریخی خود را درباره تأسیس یک دولت مستقل مسلمان مرکب از سند، پنجاب، سرحد و بلوچستان عنوان کرد که بعدها اساس موجودیت دولت پاکستان قرار گرفت. اقبال در سال 1933 از طرف دانشگاه پنجاب هند به دریافت درجه دکترای